أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. بحث در مسئله 32 بود، بحث تقدیر و تقویم مقدار غله که از آن به خرس تعبیر می شد. عرض کردیم مسائلی را مرحوم سید در این مسئله ذکر کرده از جهاتی را، اینکه خسر خرس آیا مجرد تقدیر است، تقویم است، یا توافق و عقدی است میان دو طرف، یا عقدی است میان دو طرف. این بحث گذشت. بحث دوم عموم این نوع مثلا توافق در همه غلات اربعه، چه آنچه که ثمر است چه زرع است، این هم گذشت. جهت سوم فائده خرس است که مرحوم سید متعرض این هم شده است، فرموده است و فائدته جواز التصرف للمالک به شرط قبوله کیف شاء. دو تا فائده ایشون ذکر میکند برای خرس، یکی جواز تصرف بعد از خرس در همه مال هر جوری که بخواد، دیگری هم در ذیل ذکر میکند ثم ان زاد ما فی ید المال کان له و ان نقص کان علیه. با ذیل او که اگر این اختلاف فاحش بود زیاده و نقصان، حق فسخ را دارد. اما حکم اول استفاده اولایی که ذکر کرده است، جواز تصرف در مالک در غله بعد از قرض، مقصودشون جواز تصرف در کل عین است. تعبیر دارد کیفشا، و الا در برخی از این غله طبق مبنای ایشون که تعلق زکات به نحو کلی فی المعین است، می توانست، قبلا هم اشاره شد در مسائل گذشته خود ایشون متعرض شدند که در برخی از غله و مال زکوی تا جایی که اون مقداری که زکات است باقی بماند در باقی جواز تصرف را دارد. این از آثار تعلق به نحو کلی فی المعین بود. در اینجا مقصودشون تصرف کیفشا از در همه غله، میتواند همه غله را مثلا تصرف کند، بفروشد، بخورد، چون مقدار زکات معین شده است با خرس. این حکم جواز تصرف در همه یا حتی در بعض، بنابر اون مبنای اشاعه و شرکت که در بعض هم بدون اجازه شریک ممکن نبود، جایز نبود تصرف، این مبتنی بر این فائده که ایشون متفرع بر خرس کردن، تقدیر کردن، مبتنی است بر اینکه در بعد از خرس اون مال زکوی که مقدر شده است و تعیین شده است مقدارش، یا منتقل به ذمه مالک شود در اون توافق، یا اگر در عین است بعد از تعیین صاحب ولی زکات که ساعی است و حاکم شرع است اجازه دهد به مالک به علاوه از زمان تصرف کند. یعنی متوقف بر تضمین است در حقیقت. و اما اگر اجازه تصرف نداده باشد مالک، یعنی ولی زکات در اون مقدار نه به ذمه منتقل کرده است تا کل مال بشود ملک تلقه مالک، نه اجازه تصرف علی وجه زبان و تضمین داده است، اینجا دیگه تصرف جایز نیست. نگر داشته است تا وقتی که خود مالک مثلا پرداخت کند، اخراج کند زکات را، فقط مقدار را معین کردن، توافق کردن در اون مقدار و امانت در دست مالک گذاشته است تا وقتی که قطع کند، درو کند این غله را، اخراج کند زکات را، اینجا تصرف جایز نیست. مرحوم سید تعبیرشون اینه که انه این رو از آثار خود خرس گرفتن جواز تصرف را، چون دارد فائدته جواز و تصرف للمالک به شرط قبوله، یعنی قبول کند خرس را دیگه جایز و تصرف است. اینکه اینجوری نیست، این به شرط تضمینه. در تعبیرات فقهای دیگر هم کلمه تضمین آمده است، مثلا در مبسوط شیخ طوسی فرموده است متی کان امانتن بعد از خرس لم یجوز لهم التصرف فیها بالاکل والبیع والهبه لان فیها حق المساکین و این کان ضمانن، تضمینش کرده است، داده است که علا وجه الضمان تصرف کند یا منتقل به ذمه شده است، جاز له من یفعلوا ما شاء. عین این تعبیر در باز محقق در معتبر دارد، صفت الخرس از سالش صفت الخرس ان یقدر الثمره لو صارت تمرا و علم و عنب لو صارت لو صار زبیبا فان بلغ الاوساق وجبت الزکاة ثم خیرهم سائیانی فان اختاروا الضمان کان لهم التصرف، اختار الضمان کان لهم التصرف کیف شاء و ان ابوا جعله امانه و لم يجوز لهم التصرف بالاكل والبيع والهبه لان فيها حق المساكين. من تعبير مرحوم شیخ، مرحوم علامه هم در منتهای چیز مشابهی دارد، لو اكل المالك رطبا فان كان بعد الخرس والتضمين والتضمين جاز اجماعا لأن فائدة الخرس إباحة التناول. این زید هم دارد، فائدة الخرس إباحة التناول، که انه در خرس این هم بوده است که تضمین میکردن، اجازه تصرف میدادن در عین. ولی طبق آنچه که گذشت که خرس یا تقدیر است، اماره است فقط، یا اگر توافقی هم باشد تقسیم است، اینها یا مثلا عقد است، اینو تبدیل مشابه کلی فی المعین و امثال اینهاست، هر کدوم از اون سه وجه رو ما اختیار کنیم، لازم یکی از آثارش جواز تصرف نیست. جواز تصرف تابع دایر مدار تضمین به ذمه است یا اجازه تصرف است علی نحو زمان. اگر هیچ کدوم از این دوتا نباشد قهرن جواز تصرف نیست. بس تضمین یک منشأ اضافی است بر اصل خرس، حتی اگر خرس را به نحو عقد بگیریم، عقد مصالحه ای بگیریم، در این عقد مصالحه عقد نشده است که یجوز له تصرف، تبدیل کرده است، مبادله کرده است، مقدارش رو معین کرده است، اگر قسمت بگیریم دیگه روشن تره. بنابراین این تعبیر مسامحه است که مرحوم سید دارد، که قبول خرس کافی است برای جواز تصرف. اگر توأم با اون تضمین بود، نقل به ذمه یا اجازه در تصرف علاوه بر زمان بود بعد، اما اگر نه فقط تقدیر بود یا فقط تقسیم بود یا فقط مبادله بود با حفظ آن در مال خارجی و در اختیار مالک باشد به امانت تا وقتی که بچیند این غله را و اخراج کند، و تصرف در همه اون جایز نیست بدون اذن مالک، اذن ولی زکات. پس این حکم اول این گونه است. حکم دومی را که فایده دومی را که ایشون باز ذکر کرده است در ذیل، کیفشا داره رو امرای ایشون، فقط به مقدار باقی باشد زکات جایز تصرف، این یه کیفشا یعنی حتی همه اموال همه مال را. اما حکم دوم که ان زاد کان له و ان نقص کان علیه، این حکم درسته، این مقتضای همون توافق شریک، یعنی اگر خرس را از باب توافق و قسمت یا عقد خاصی بگیریم، صلحی بگیریم میان مالک و ولی زکات، ولی این اثر بار میشه، این اثر و قرن باره. اما اگر نه فقط خرس رو یه تقدیر بگیریم، نه طریقی شرعی بعد کشف خلاف شد، اونجور که مرحوم همدانی گفته بود هیچ اثری رو بخواییم بار نکنیم از توافق و از امثال اینها، و مصالحه‌ای هم برای این نشود، این مقدار هم بگیم مثلا کافی نیست، اگه بیشتر بود باستی پرداخت کند، یعنی در باب زکات هم مداقه لازم است، انزاده کانه باستی پرداخت کند او را به عنوان زکات، نقصه اصحاب زکات باز برگردند. ولی چون قبول شد که این توافق اینا قسمت است اقلا یا یه مصالحه است و عقل است، بس خراب برای این حکم درستی است. اون ذیلش هم درسته که اگه این تفاوت فاحش بود، زیاد بود، که عادتا این توافق مبنی بر این مقدار تفاوت نیست، اونجا خود این یه نوع شرط ضمنی است در ضمن اون توافق، حالا چه عقد باشد و صلح باشد، مصالحه باشد یا عقد جدید باشد یا قسمت باشد، این مقدار تفاوت فاحش را راضی نبودن، تصور نمی کردن این مقدار، این همون شرط ضمنی است که موجب حق فسخ است در حقیقت. و اگر بگیم در باب قسمت هم که عقد نیست، این جور قسمتی را اینا قبول نداشتن که رضای به این قسمت نبوده، در حقیقت هنوز مال مشاع است. بنابراین این هم قابل توجیه هست، درست هم هست. یه اثر سومی یا فائده سومی را، حکم سومی را مشهور اینجا ذکر کردن که مرحوم زید متعرض نشده است، و اون این که اگر حالا این بعد از خرس و توافق این عین تلف شود، عین خارجی غله اتفاقا یه زلزله‌ای شود، کاری شود، تلف شود، این تلف بلا تعدن و تفرید از طرف مالک، سائقه بیاد همه درختار همه غله ها را از بین ببرد، آیا ضامن است مالک مقدار زکات را یا ضامن نیست؟ مشهور گفتن ضامن نیست، کل مال تلف شود یا برخی از این عین تلف شود و همون نسبت زکاتش هم تلف شده است. مرحوم محقق در معتبر داد، الرابع لو تلفت الثمره به غیر تفریط منهم، یعنی از مالکین، مثل عروض الافات السماویه والارضیه او ظلم ظالمن، ظلم ظالمن آسیب بیاد بگیره، سقط ضمان الحصه لانها امانه فلا تضمن بالخرس، وقال مالک یضمن یا یضمن ما قال الخارس لأن الحكم انتقل إلى ما قال وليس بوجه، ولو تلف بعضها لزمه زكاة الموجود حسب، فقط همون مقداری که باقی است. این مطلبی که مرحوم محقق گفته هم على القاعده است، اگر هر آینه در این خرس منتقل به ذمه نشده باشد، اگر به نحو تضمین به نحو انتقال به ذمه باشد، بله مال شد ملک طلق مالک، هر تلفی اتلافی هم انجام بگیرد از ملک مالک هست کلا، ولی اگر نه به این نحو نباشد که معمولا به این نحو نیست، برای ذمه نقل نمیشه، مقدار رو معین میکنن در این تقسیم و توافق رو برش میکنن، یا اگر مصالحه هم قرار بگیره که این مقدار از این مال به نحو کلی فی المعین در خارج است و تلف شد بلا تعدل و تفرید، از اون هم تلف شده است. در حقیقت اینو میشه گفت شرط ضمنی است که تلف و اتلاف بلا تقصیر و تعدی از هر دوست، این قسمت را نمیخوان تضمین کنند با خرس، بلکه تصرفات اتلافی و عمدی مالک را میخوان تجویز کنند علا وجه زمان، اون مقدار تضمین هست و بیشتر از این نیست در این خرس. فرضا اگر تلف شد مثل جایی که قبل از خرس تلف شود چگونه بر هر دوست، این هم همون است. این مطلب درستی است که معمولا فقهای ما به همین هم فتوا دادن، ولی من مرحوم سید این رو اینجا نیورده است،
یعنی
بنابر کلی در معین هم سابقا بحث شد در بحث تلف زکات در اعیان زکوی که طبق و مبنا هم باز از هر دوست، حالا به چه نکته ای، نکتهش اونجا قبلا ذکر شد. اینم یک جهت، جهت سوم. جهت چهارم این تعبیری که در متن آمده است به شرط قبوله، اشتراط قبول مالک للخرس. ظاهر عبارت سید اینه که بلکه بیش از ظاهر صریح ذیلش اینکه این یه عقدی است، پس قرار بنابراین این قبول مالک را هم میطلبد، توافق را هم لازم دارد. اشتراط قبول در خرس این لازم است یا نه؟ اگر خرس را توافق قرار دادیم، حالا چه به نحو قسمت، چه به نحو عقد مستقل، چه به نحو عقد مبادله و صلح، خب قرآن در همه اینها توافق و قبول شریکین هر دو لازمه. اما اگر عقد را ما، خرس را ما عقد قرار ندادیم، مجرد همون وجه اولی که برخی قائل شدن مثل محقق همدانی و دیگران، یه طریق شرعی قرار دادیم برای تعیین مقدار مال زکوی و در نتیجه مقدار زکاتی که درش هست، یک حجت شرعی بود فقط. در حجت شرعی دیگه قبول لازم نیست. اگر اهل خبره آمدن تقدیر کردن و گفتیم اینجا از جاهایی است که رجوع به اهل خبره می شود، قول اهل خبره حجت است، خب میشه حجت شرعی، میتونم سائی اعتماد به اون کند یا مثلا مالک اعتماد به کند. دیگه قبول بحث توافق و عقد و این حرفا نیست تا قبول لازم باشد. اینم روشن است. این چون مرحوم سید این رو از باب عقد گرفته، از عقد خاص، عقد خرس، قرآن گفته است قبول لازم است. مشهور هم همینجوری از کردین گرفته، یا عقد خاص و عقد صلح و یا همون توافق بر قسمت، چون تقسیم مال هم توافق شریکین رو لازم دارد. پس قبول هر دو لازم است تا قسمت شکل گیرد، ولو قسمت نسبی به این مقدار. جهت دیگری که باز ایشون متعرض می شود، وقت و زمان خرس است. این رو هم ایشون تصریح می کند که وقت و رو، وقت و تعلق زکات، بله. تعبیری که باز ایشون دارد این است که و وقته بعد بدو به صلاح و تعلق الوجوب. این هم یک جهتی است که ایشون باز ذکر کرده است. این هم باز مبنیست بر این که خرس یا عقد باشد یا تقسیم مال باشد. اون عقد و تقسیم هر دو متوقف است بر این که این مال مشترک شکل بگیرد، موجود شود در خارج. و اون وقتی است که زکات تعلق بگیرد به این مال تا بشود مشترک یا به نحو کلی فالمعین بخشش از برای مالک، یک دهم یا نیم دهم، نیم عشر در غلات از برای اصحاب زکات. اما قبل از تعلق مال ملک تلق مالک است دیگه، تقسیم معنی ندارد، موضوع ندارد یا عقد معنی ندارد. و این روشن است. اما اگر خرس را مجرد تقدیر گرفتیم، طریق شرعی گرفتیم برای اینکه چه اندازه زکات خواهد بود در این مال مثلا وقت اخراج، بدون اینکه بخوان توافق کنند بر او، فقط بخوان تقدیر کنند و حالا اینم حجت بشه، بعد به همین دیگه نرن وزن کنند و مداقف تعیین کنند، به همین اکتفا کنند، این متوقف بر تعلق وجوب نیست. قبل از تعلق وجوب هم اگر اهل خبره آمد، خارصی آمد خرس کرد و تقدیر کرد و تقویم کرد مقدار زکات این مال را و تعیین کرد، مخصوصا طبق مبنای کسانی که بدو و صلاح را کافی نمیدونن برای تعلق، از مرحوم ظاهر عبارت محقق این بود در شرایع قبلا خوندیم، و برخی از متأخرین صدق اسم را لازم میدونن، تمر شود، زبیب شود، خب بدو و صلاح کافی نیست. بدو و صلاح شده است، رطب شده است، ولی هنوز مثلا گفتن رطب تمر نیست، تمر نشده است. جا خیلی راحت میشه خرس کرد، تقدیر کرد، اصلا زمان تقدیر همین زمان هاست، ولی بعد که تمر بشه خوش بشه قابل وزن است به سهولت. وقتی چیدن است یا بعد از چیدن است که تمر میشود. و بنابراین طبق اون مبنایی که زمان تعلق متأخر است از زمان بدو و صلاح، و در زمان بدو و صلاح خیلی به راحتی میشه تقویم کرد، تقدیر کرد، با اینکه هنوز مال مشترک نیست، و مقصود این نیست که میخوان تقسیم کنن، میخوان ببینن اماره ای پیدا کنه مالک چقدر باید اخراج کنه دیگه، بعد نره دنبال هزینه ای بده برای وزن و توزین و مکیال و کیل و به همه میشه اعتماد کنه، یا ساعی همچنان به همه مقدار به خرس اکتفا کنه و یه حجت شرعی است. پس این که گفته است وقت هو بعد بدو به صلاح و تعلق الوجوب، مبنیز بر اون که خرس یک توافقی باشد و حالا یا به نحو تقسیم مال مشترک یا به نحو عقد جدید یا به نحو عقد صلح، اون نیاز دارد به اینکه مال مشترک باشد، پس تعلق واسطه شکل گرفته باشد تا بشه اون تقسیم را کرد. این هم یک جهت دیگری است که باز ایشون متعرض میشه. در اینجا جهت باز ششمی که ایشون متعرض میشه در این مسئله اشاره میکنه و رد میشه، جواز خرس از طرف خود مالک است. اگر ساعی در کار نبود، خود مالک میتواند خرس کند، یعنی تقویم کند، تقدیر کند، اگر اهل خبره باشد یا یک کسی بیارد، یه اهل خبره ای رو بیارد و چیز کند، تقویم کند و بعد هم مثلا تقسیم کند مال را، بیاد خود این مقدار زکات است یا نه. فرماید بل الاقوا جوازه من المالک بنفسه اذا کان من اهل الخبره، از این اهل الخبره استفاده میشه که پس حجیت این خرص اسباب اینه که قول خبیره، قول اهل خبره است. خودش اگر از اهل خبره بود میتواند خودش این کار بکند، او به غیره به نفسه، او به غیره این معتبر به نفسه، یعنی جواز رو من المالک به وسیله غیر یکی رو بیارد، من عدل او عدلین، از این معلوم میشه ایشون در اهل خبره عدالت رو شرط میکنه، ولی خب عدالت که شرط نیست، بساقت کافی است. حالا ما در جای خودش ثابت شد عدلین هم لازم نیست، چون اهل تعدد در شهادت لازم است نه در قول اهل خبره. حالا ایشون او عدلین هم گفته چون دو قول هست در هم مسئله اهل خبره، بعضی قائلان به که در موضوعات تعدد لازم است حتی نسبت به اهل خبره، حالا کسی که هر دو فتوا رو آورده. و این کان الاحوط الرجوع الى الحاکم او وکیله مع التمکن، و احتیاط میکنه ایشون در زید که احوط این است، الاقوا جواز است ولی احوط این است که رجوع کند به حاکم مع التمکن، جایی که بتواند رجوع کند باستی رجوع کند به حاکم. حالا این چون در خصوص تفصیل داده، شاید این احتیاطش هم احتیاط وجوبی باشه. اون اقوا که اول گفته اینجا قید زده و این کان الاحوط الرجوع الحاکم او وکیلیه مع التمکن، خیلی روشن نیست که این احتیاط احتیاط استحبابی است یا وجوبی است. اگر در کل بود بله قطعا استحبابی بود چون مسبوق به فتواست، ولی چون تفصیل داده شد بیش از استحبابی است، وجوبی است. علی کل حال نتیجه این میشه که ایشون این را جایز کرده است، تصرف اینکه خود مالک اگر اهل خبره است خرص کند، تقویم و تقدیر کند و بعدم اون را مبنا قرار بدهد، بگید خیلی خوب به این مقدار شد زکات، ما بقی ملک خود مالک است و خرس هم شده است، خرس هم نزد مرحوم زید نو توافق است، عقد است، بنابراین در میتواند در ما بقی تصرف کند کیف شاء، ولو در جایی که متمکن نباشد از رجوع به حاکم. اگر تمکن داشته باشه که به حاکم بخواد، حاکم بیاد این خرص رو انجام دهد، این توافق رو انجام دهد و یا وکالت بشه بدهد، خودش از طرف حاکم وکیل باشد بر طرفین این توافق، و خب اونجا لازم است احتیاطاً اذن از حاکم رو بگیرد، و الا جایی که دسترسی به حاکم ندارد خودش هم میتواند این کار رو بکنه. این مطلب را صاحب جواهر هم گفته است، یعنی مرحوم سید اینجا در حقیقت تبعیت از صاحب جواهر کرده است، در کلمات قدما هم هست، ولی همین تفصیل هست، مطلق نگفتن یجوزو. تعبیراتشون معمولا اینه، اینجوری که در مفتاح الکرامه و جای دیگه نقل میکنه، لولم یکن سائن، تعبیر مشهور اینه، جاز للمالک ان یخرج عدلا یخرسه، عادلی را که الخبره باشد مثلا مشخص میکنه، جاز للمالک ان یخرج عدلا یخرسه ولو خرس بنفسه جاز اذا کان عارفا. و باز همون زید هم دارن که متمکن از حاکم شهر، این زید صاحب جواهر داره، حالا مشهور قدیم آدم هم دارن، شاید هم داشته باشن، چون تعبیرشون اینه لولم یکن سائن، یعنی دستش به سائی نرسد، اما اگر سائی بود خود در زمان تمکن از رجوع به حاکم شرعی، در حقیقت حاکم شرعی سائیه، میتونه سائی رو معین کنه، او متولی سائیه. از این لولم یکن سائن همین تفصیل استفاده میشه. خب مبنای این چیه که یجوز ولو جایی که لم یکن سائن یجوز الخرس، مخصوصا اگر خرس را مجرد طریق بگیریم بدون اینکه برگشت داده بشه به عقدی، مصالحه یا تقسیمی بین طرفین مال، شریکین در این مال، بله یجوز للمالک، اگر خودش اهل خبره است خرس کند، یا یه خبیر بیاورد برای خرس، خرس کند و بعد این خرس هم حجت است، چون دیگه قول اهل خبره حجت است، طبق او میتواند اخراج کند مقدار زکات را بدون کیل و بست. این روشنه. اما اگر معامله را خرس را برگشت داریم، اینکه این تقدیر مقدم است برای یه عقدی، توافقی بین طرفین مال، یعنی بین شریکین در این مال مشترک، اون وقت اینکه مالک این ولایت را داشته باشد که از طرف اصحاب زکات و مالکین زکات ولایت بر خرس داشته باشد، به معنای هم تقدیر هم بعد تقسیم عقد، این دلیل میخواد از عدم ولایت مالک است بر مال زکوی، ولایت بر اخراج و دفع و اینها رو دارد، ولایت بر عزل هم دارد، در روایتی که قبلا خوندیم در بحث زکات و غلات، که میتواند عزل کند، میتواند پرداخت کند زکات را. برخی بیش از این قائل شدن، گفتن ولایت هم دارد که هر مقدار میخواد تصرف کند، اون مقدار زکات و اون مقدار پرداخت کند، ما بقیه هم داشته باشد، که البته این از روایات اخراج زکات استفاده نمیشد، این توسعه ایست در ولایت، ظاهر اونا این بود که کل زکات مال را بازدی بدهد یا تعزل کند تا بشود تصرف کند، و این جوری تختی درست نیست، مخصوصا که در بقیه تلف شود، و اگر اول اخراج میکرد اون تلف، زکات تلف نمیشد. ولی خب این مقدار را حالا با این توسعه یا بدون این توسعه را، که برخی از بزرگان این توسعه را هم حاشیه زدن که این مقدار هم باز می شود از تصرف، این مقدار از ولایت ثابت شده است برای مالک، ولایت بر عزل یا کل زکات یا هر مقداری که میخواد درش تصرف کنه و اخراج، اما ولایت بر این معامله که بیاد مقدار زکات را مشخص کند بدون اینکه اخراج کند، بدون اینکه عزل کند، بذارد در مار امانت یا مثلا نقل به ذمه خودش کند، این مقتضای قواعد عدمش است، عدم جوازش است، مگر اینکه ما از اون روایت صحیحه یونس بن یعقوب که قبلا بحث کردیم، از اون روایت که در اون روایت آمده بود که اثبت الزکات اضبطه و اثبته، از اون اگر کسی استفاده کند، اینکه تضمین کافی است برای تصرف در مال زکوی و ذمه بگیرد، می تواند بر ذمه بگیرد مال را. از اون روایت اگر استفاده کنیم جواز را، صحیحه یونس بن یعقوب بود که در همین جلد 9 مسائل بود، صفحه 307، قبلا مفصل بحث کردیم از این روایت. از اون روایت اگر استفاده کردیم که مالک ولایت بر تضمین رو هم دارد، همچنانی که ولایت بر اخراج در صدرش بود، اخرج رو از مال خارجش کنه، ازل هو ازل ها، تا اینکه دیگه در بقیه بتونه تصرف کنی. سائل گفت من ازلش نمی کنم، چون ممکنه مثلا ندونه ازل کنه، میخوادم نگر داره برای فقرایی که توقع ازش دارن زکات به اونها بده. اثبتهو تعبیر این بود، اینه ثبتش میکنم، مقدارش رو معین میکنم، و عبارت اخرى از تضمین بود، در ذمه میگیرم، که امام در جواب فرمود لا بأسه. اگر از اون ذیل اون روایت یونس ابن یعقوب که صحیح هم بود کسی استفاده کند که مالک این ولایت را دارد بر تضمین مقدار زکات بدون عزل و بدون اخراج، وقت این مطلب تمام میشه دیگه، به جهت اون روایت، نه به جهت خرص. دیگه بحث خرص هم لازم نیست، فقط خرص از برای همون تقدیره، مقدار تقویم کنه، تقدیر کنه چه اندازه است به وسیله اهل قبره، بعد یا به دقیقه بتواند علم به مقدار پیدا کند دقیقا، دیگه خرص هم لازم نیست. اون مقدار مثل در درهم و دینار اینجوریه، نبود دیگه، اون روایت مطلق بود دیگه. کسی البته اون روایت رو آقایون متعرض نشدن، اونجا ما عرض کردیم به مناسبت بحث از تضمین مالک، جایی که میخواد قیمت پرداخت کند، مرحوم علامه متعرض شده بود و مرحوم صاحب مدارک هم جای دیگری، و دو جا این روایت رو ما بحث کردیم مفصلت. کسی اگر اون روایت رو قبول کنه، دلالت زیدش را بر کفایت تضمین مالک، یعنی مالک این ولایت را دارد بر تضمین، بله این درست میشه دیگه، اسباب خرص هم نیست، اسباب اون روایته. و اما اگر ما اون روایت قبول نکردیم، دلالتش را که مشهور مثلا متأخرین که اصلا متعرض نشدن رضا اشکال کرده بودن بر صاحب مداره که چطور زمان را کافی دونسته است و این وجهی ندارد، اگر اونجا اون حرف تمام شد و از روایت خرص ما بخوایم استفاده کنیم که مالک میتواند خرص کند، این مطلب تمام نیست، چون این روایت خرص همش جاییست که ولی زکات که پیغمبر بوده در اون روایات، یا مثلا روایت خرصی که آمده است از کان جعرور و تمر ردی و امثال اینا، ولی زکات بوده است میفرستد از خرص میکرده، اینکه از این استفاده کنیم که هر مالک خودش هم بتواند خرص کند جایی که سائی نباشه، حتی مع عدم تمکن من مراجعت الحاکم الشرعی خود. چرا جایز باشد برای این جایز نیست، بلکه بایستید زکاتش کاملا ادا کند، تقسیم هم نکنه، تا وقتی هم که ادا نکرده مال مشترک است، تصرف در مال جایز نیست، مگر عزل کند، از روایت عزل کند متعدد بود قبلا گذشت، یا اخراج کند، یا مراجعه به حاکم شهر کند، یکی از اینا بدون یکی از این طرق ولایتی ندارد مالک بر این مال مشترک نسبت به اون قسمتی که مال اصحاب زکات است، تا بتواند این توافق را بکنی. توافق فضولی است یا عقد فضولی است، مثل اگه خرص را عقد فرض کردیم عقد فضولی است، قسمت فرض کردیم قسمت فضولی است. بنابراین از روایات خرص و قاعده خرص که توافق و قسم بر تقسیم و این حرف هاست استفاده نمیشد ولایت، تقسیم طرفه مالکین نافذ است، نه یه طرف، عقد بین دو طرف است، دو طرف است، مگه این ولایت داشته باشد به چه دلیل این ولایت رو ثابت کنه؟ نه نیست دیگه اصل، نه نه، از کجا این در چیزی این ولایت داره؟ اصل چیزیست، خرص درش اصل نیست، آخه در خرص باقی میمونه مال در همین امان، از کردیم اصل مطلق اگر بود بله او تقسیمه، او تقسیم مطلقه، ولی خرص تقسیم نسبیه، باقی میمونه اون مال در همون عین مقدارش به ازای که تلف شد از اونم تلف میشه، به خلاف اصل. اصل وقتی بکنه به جاتش کنار همه مالم تلف بشه اون زکات محفوظه. بنابراین از روایت اصل و همچنین روایت اخراج نمیشه استفاده کرد، نه بالمطابقه نه بالملازمه، چون فرق هست. از تقسیم مطلقه نه تقسیم و نسبی، و معزول میشه متعین در زکات، بقیه مال هم کلن تلف بشه او زکات دیگه، و همش زکات اون هم از شده زکاته و ضرری به اون نمیخوره. اونجا شارع اجازه داده، بیشتر از این اجازه نداده. اینکه بیاد تقسیم اصل نسبی کنه، تقسیم نسبی کنه، این قبلا هم بحث کردیم که این از روایات زکات از این استفاده نمیشه. حتی این مقداری که عرض کردیم بعضیا گفتن توسعه دادن، هر مقداری رو که میخواد تصرف کنه زکات او رو خارج کنه یا عزل کنه، این هم گفتیم کافی نیست. از روایات عزل مطلق استفاده میشه، کل زکات کل غله رو بذاره کنار، بله بیشتر از این توسعه از روایات عزل نمیشه استفاده کرد. بنابراین این که گفتن یجوزو اگر خرص تقدیر باشد، فقط طریق باشد بدون توافق بر قسمت یا توافق بر صلحی، مصالحه ای، عقد خاصی، بله یجوز للمالک حتی با امکان رجوع به حاکم شرع هم یجوز، چون حجت قول خبیر اهل خبره دیگه، مراجعه به حاکم شرع هم نمیخواد، حتی ما از تمکن یجوز، این احتیاط هم بیمورده. ولی اما اگر عقد را، خرص را عقد دانستیم یا قسمت دانستیم، قسمت نسبی، اینا هر دو نیاز به توافق طرفین داره یا ولایت احد طرفین بر دیگری، و از روایات خرص استفاده نمیشه ولایت مالک بر دیگری، حتی ما عدم تمکن، فضلا از تمکن بر اجازه از حاکم شهر یا خواستن سعی از طرف حاکم شهر. مگر اون روایت یونس ابن یعقوب رو عرض کردم، اون رو اگه قبول کردیم او تضمین رو کافی میدونست، او رو ذمه میگیره در همه مال تصرف کنه. اینم جهت ششم. یه جهت هفتمی هم باقی مونده که بحث آینده است دیگه، وقت تمام شد. صلی الله علیه و آله.